سلام و وقتتان بخیر. به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش فنی من را همراهی میکنند. نخست چند خبر را بشنوید. اتریش امروز یک مهاجر افغان را اخراج کرد. وزارت داخله اتریش امروز اعلام کرده که یک مرد 31 ساله افغان که به اتهام ارتکاب جرم جنسی و وارد کردن جراحات شدید به 4 سال زندان محکوم شده بود، از ویانا از طریق استانبول به کابل فرستاده شد. به گفته گروه حقوق بشری اسایل کوردینیشن، وکلای این مرد که به عنوان یک نوجوان بدون همراه وارد اتریش شده بود، نتوانستن حکم قضایی برای توقف اخراج او را دریافت کنند، با وجود اینکه او دچار اختلال شدید روان بوده. اتریش یکی از 20 کشور عضو اتحادیه اروپا است که از کمیسیون اروپا خواستن شرایط را فراهم کند تا بازگشت داوطلبانه و اجباری افغانهایی که حق اقامت قانونی را ندارند امکان پذیر شود. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی، این نخستین بار است که اتریش یک مهاجر افغان را به افغانستان میفرستد. بر اساس گزارش‌های رسانه پاکستانی، یک هیئت عالی رتبه پاکستان امروز به کابل رفته تا درباره مسائل امنیتی تجارت و توافقنامه تازه آتش بس با طالبان گفتگو کند. گزارش‌ها می‌گوید که هیئت قرار است به چگونگی اجرای آتش بس، موانع موجود در مسیر تجارت میان دو کشور و موضوع نظام یک سندی نیز بپردازد. سازوکار که هدفش تسهیل عبور و مرور در طول خط دیورند از جمله در تورخم و اسپین بولدک است. یک محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد حکم بازداشت منظور احمد پشتین، رهبر تحفظ پشتون را صادر کرده. قاضی تنویر عباس این حکم را به دلیل آن صادر کرده که به گفته وی منظور پشتین از حاضر شدن در محکمه خودداری کرده. عطاءالله جان، یکی از اعضای ارشد این جنبش، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این حکم امروز صادر نشده، بلکه چند روز پیش صادر شده بود. به باور عطاءالله جان این حکم موضوع جدی نیست و چنین اقدامات از سوی محاکم در پاکستان یک امر عادی به شمار میره. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، از مدت به این سو در محافل عمومی هم دیده نمیشه و هیچ مصاحبه ای تاکنون انجام نداده. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، امروز وارد زندان در پاریس شد تا دوران محکومیت 5 ساله خود را آغاز کند. سرکوزی 70 ساله به دلیل مشارکت در یک سازمان جنایتکار در ارتباط با تامین مالی کمپاین انتخاباتی توسط دیکتاتور پیشین لیبیا معمر قذافی مجرم شناخته شده. سرکوزی تا پایان بر بیگناهی خود پافشاری کرده و حتی در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشته که بیگناه است. سرکوزی در زندان لاسانته در مرکز پاریس دوران محکومیت خود را می‌گذراند. جیدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز وارد اسرائیل شد. قرار است وانس امروز با نماینده ارشد آمریکا در امور شرق میانه و کارشناسان نظامی که بر سر آتش بس نظارت دارند دیدار کند. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، معاون رئیس جمهور آمریکا فردا در بیت المقدس با رهبران اسرائیل از جمله صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد. جنگ دو ساله در غزه بین اسرائیل و حماس، سازمانی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود، به میانجیگری آمریکا و چند کشور دیگر پایان یافت. توافق آتش بس که برخی از طرح بزرگتر صلح در شرق میانه است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: اتحادیه اروپا گفتگو با طالبان را برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت قانونی آغاز کرده. در این برنامه خواهید شنید که کارمندان زن افغان در نهادهای بین المللی از محدودیت‌های بیشتر طالبان سخن می‌گویند.
قبلا به خاطر همین مشکلات که حکومت به زنان اجازه کار نمیداد، عامیان مالی گفتند اگر به زنان اجازه ندهند با مردان هم کار نخواهند کرد. سپس پروژه های ما متوقف شد و دفتر تعطیل شد. من در خانه ماندم و تنها تامین کننده مالی خانواده ام بودم که درآمد قطع شد.
پس از بسته شدن گذرگاه‌های گذرگاه‌های میان پاکستان و افغانستان، قیمت تکت پروازها بین این دو کشور افزایش یافته.
متاسفانه پول بسا انگفتی است که یک کسی که مریض داره، یک کسی که مجبوریت داره، تا را بخاطر رفتن پاکستان رو پردازه. و ما متاسفانه حجمه نمی کسایی هستم که مایوسانه دوباره برگشتم که نمیتونستم پول رو پردازم.
مطالب دیگری را نیست داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام سه‌شنبه 29 میزان سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. اتحادیه اروپا تایید کرده که با حکومت طالبان در افغانستان در مورد بازگشت احتمالی افغانها که حق اقامت قانونی ماندن در اروپا را ندارن گفتگو کرده. مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز گذشته در بروکسل گفته که در اوایل سال روان مذاکرات را در سطح تکنیکی با مقامات طالبان آغاز کردند. این در حالی است که به تازگی دست کم 20 کشور اروپایی خواستار گشایش چنل‌های ارتباطی با طالبان شدند تا از این طریق زمینه اخراج افغان‌های که به گونه غیر قانونی در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند فراهم شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
اتحادیه اروپا تایید کرده که گفتگوهای تکنیکی را با حکومت طالبان در افغانستان انجام داده است تا در مورد بازگشت افغانهایی که حق قانونی ماندن در کشورهای اروپایی را ندارند رای حل عملی و میکانیزم مشخص جستجو شود. مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 20 اکتبر در بروکسل گفت که این اقدام برای اخراج آنها از افغانهای صورت گرفته است که درخواست پناهندگیشان در تمام کشورهای اروپایی رد شده است. او افزوده که این گفتگوها در اوایل سال جاری آغاز شده است. این در حال است که پیش از این 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در یک نامه مشترک از کمیسیون اروپایی خواسته بودند که برای برگشت دادن آن عده از افغان‌های گام‌های عملی بردارد که اسناد قانونی اقامت ندارند. آن لین فان بوسویت، وزیر مهاجرین بلژیم، روزشان به 8 اکتبر در این مورد گفت تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک موانع دشوار روبرو هستند. ما نمیتوانیم افغانهایی را که غیر قانونی و یا مجرم هستند حتی پس از محکومیت دوباره برگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به پالیسی پناهندگی کاهش میدهد و برای امنیت ما خطر ایجاد میکند. حالا وقت اقدام مشترک است. به اساس معلومات او، علاوه بر بلژیم، این نامه را بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلاند، یونان، هنگری، هیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هلند، نروژ، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن امضا کردند. مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد افغان‌ها در اروپا با تهدید اخراج روبرو هستند، اما جرمنی پس از حاکمیت دوباره طالبان دوباره ده‌ها افغان را به کابل بازگردانیده که به گفته مقام‌های جرمنی پرونده‌های جرمی داشتند. متازگی شماره از رسانه‌های اتریش گزارش دادند که برای نخستین بار پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان، این کشور روز سه‌شنبه 21 اکتبر یک شهروند افغان که به تجاوز جنسی مجرم شناخته شده را از طریق ترکیه به کابل اخراج کرده است. در مورد این تبع اخراج شده افغان جزئیات بیشتر داده نشده است، اما رسانه ها گفتند که این مرد 31 سال عمر دارد و 4 سال را در زندان اتریش سپری کرده است. آنها همچنان نوشتند که وزیر داخله اتریش گفته است که سلسله اخراج اتباع مجرم دیگر افغان نیز جریان دارد و در قبال کسانی که با دلیل ارتکاب جرایم حق پناهندگی خود را از دست دادند هیچ نوع و نرمی نشان داده نخواهد شد. قابل یادآوری است که در اوایل سال جاری یک هیئت اتریش برای گفتگو به افغانستان سفر کرده بود. در ماه سپتامبر نمایندگان طالبان برای مانگی روند اخراج به ویانا آمدند. تا کنون 30 شهروند افغانستان واجد شرایط اخراج از این کشور پنداشته شدند. این اقدام اتحادیه اروپا بسیاری از افغانهای مقیم کشورهای اروپایی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است به شدت نگران کرده است. یک پناهجوی افغان مقیم اتریش که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما از مسیرهای بسیار دشوار تا اینجا رسیده ایم، اما درخواست پناهندگی ما در اینجا رد شد. من در اتریش زندگی می کنم، بنابراین اکنون بسیار نگران هستیم. اگر ما به کشور خود اخراج شویم، وضعیت در آنجا به همان اندازه پیچیده است و در اینجا نیز وضعیت روز به روز سخت‌تر می‌شود.
در همین حال شمار از رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که حکومت جرمنی قصد دارد برنامه‌های ویزای داخلی برای پناهجویان افغان را به طور کامل لغو کند. MDR شبکه خبری جرمنی روز دوشنبه 20 اکتبر در گزارش گفته است که این طرح به دلیل طولانی بودن روند مهاجرت و پیچیدگی اداری اتخاذ شده است. در این گزارش به طور ویژه به پناهجویان افغان اشاره شده است که پس از فروپاشی حکومت جمهوریت در افغانستان به امید حمایت جرمنی به پاکستان آمدند. بر اساس این گزارش سال‌هاست که سرنوشت آنان نامعلوم بوده و در حال حاضر با تهدید اخراج از پاکستان نیز مواجه هستند. شمار از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که از چندین سال به این طرف زندگی دشواری را با امید وعده انتقال به جرمنی سپری میکنند میگویند که در این اواخر خطر اخراج از این کشور افزایش یافته است. آنان میگویند که گزارش‌های اخیر در رسانه‌های جرمنی آنها را بیشتر نگران آینده و سرنوشتشان ساخته است. یکی از افغان‌های مقیم اسلام آباد پاکستان دارنده پرونده مهاجرت جرمنی که نخواست نامش در این گزارش نشر شود و شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
به یو خانه دوتا بی سرنوشتی ده چمونگا دیر زیاد زوری.
از یک طرف بی سرنوشتی ما را رنج می دهد. فرزندان ما از درس محروم شدن. نداشتن ویزا و آزار و اذیت پلیس و اکنون هم گزارش های اخیر از لغو برنامه های پناهندگی از سوی حکومت جرمنی چنان شکنجه‌ای ذهنی است که پرسان نکنید. گاهی حتی احساس خودکشی می کنید. آیا زندگی همین است که ما با آن روبرو هستیم؟
این
پناهجویان افغان میگویند اگر به زور از پاکستان اخراج شوند در افغانستان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. MDR شبکه خبری جرمنی نیز در گزارش خود نسبت به این افراد ابراز نگرانی کرده و گفته است که اگر این افراد دوباره به افغانستان فرستاده شوند با تهدید بازداشت و حتی اعدام روبرو خواهند شد. در این گزارش آمده است که این تصمیم جرمنی به این معنی است که آنها به طور رسمی به مسئولیت اخلاقی خود در قبال همکاران افغان خود پایان می‌دهند. بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود 2000 افغان بدون ویزای اقامت پاکستان در آن کشور به سر می‌برند که از سوی جرمنی برایشان وعده انتقال به آن کشور داده شده است. بیشتر این افراد فعالان حقوق زن، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و همکاران سابق افغان نیروهای جرمنی هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً پاکستان بار دیگر روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور تسریع بخشیده است و در چند روز گذشته ده ها افغان را بازداشت و به کمپ ها جهت اخراج انتقال داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شمار شهروندان افغانستان میگویند که پس از مسدود شدن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان، قیمت تیکت شرکت های هوایی به گونه چشمگیری افزایش یافته. آنان به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر قیمت تیکت برخی از شرکت های هوایی تا بیش از $500 رسیده. در این حال برخی از شرکت های سیاحتی هم این مشکل را تایید میکنند و میگویند که پس از مسدود شدن مسیرهای زمینی بین پاکستان و افغانستان، قیمت تیکت ها دو برابر شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شرکت های سیاحتی قیمت های تیاره تقریبا به $500-$600 رساندن.
علی یکی از باشنده های شهر کابل است که میگوید به خاطر مسدود بودن راه های زمینی با پاکستان و بلند بودن قیمت تکت شرکت های هوایی نتوانسته است همسر بیمارش را جهت ادامه درمان به پاکستان منتقل کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت شرکت های هوایی افغانستان قیمت تکت کابل اسلام آباد را چند برابر افزایش داده است که این مشکل جدی را ایجاد کرده است.
چند بار با پاکستان از بعد مریضی که داشتیم مراجعه کردیم. بر آخرین بار بر مریض ما سه ماه دوا تجویز کردن که برین شما دوا را خانمتان استفاده بکنه، مریضتان باز دوباره بیاین. متاسفانه در یواخر نسبت مشکلات امنیتی که بین افغانستان و پاکستان رخ داد، رای تورخم همچنان رئیس من بولدک بند شد. ما ندرسته برین اونجا همچنان شرکت های سیاحتی قیمت های تیاره تقریبا به $500-$600 رساندن.
متاسفانه پولیسا انگفتی هست که یک کسی که مریض داره یا کسی که مجبوریت داره تا به خاطر رفتن پاکستان بپردازه. و من متاسفانه حجم نمی کسایی هستم که مایوسانه دوباره برگشتم چون نمیتونستم پول بپردازم.
روحلا انصار یکی از افغانهای دیگر در اسلام آباد به رادیو آزادی نیز گفت که یکی از همسرهایشان در پاکستان با این مشکل روبرو شده است.
همسایه ما روز پنجشنبه پرواز داره کابل و $280 نفر تکت برگشت است که یک زمان $80 بود. حالا نفر $280 تکت برگشت گرفتن. $560 تکت چون دو نفر شدن. پدرش عملیات شد، تکلیف گرده داشت و اگر اونا پول می داشتن از اون سو به طیاره می آمدن، چون مریض هم رایشان بودن و به خاطر همی اقتصاد ضعیف و کم پیسگی از رای ترخم اومده بودن از سو.
برخی شرکت های سیاحتی در افغانستان نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند که قیمت تکت های شرکت هوایی خصوصی کامیر از کابل به اسلام آباد پس از مسدود شدن راه های زمینی که قبلا بین 150 تا $175 بود تا حدود $500 افزایش یافته است. محمد ندیم خیرخواه مسئول یکی از شرکت‌ها در مورد برادی آزادی گفت:
قبل از بسته شدن مرز ترخم تکت یک طرفه از کابل به اسلام آباد $150 تا $175 هزینه‌اش بود. متاسفانه بعد از بسته شدن مرز ترخم تکت کابل اسلام آباد به می فردا و پس فردا حدود $475 تکت یک طرفه است و برعکس هم متاسفانه همچو قیمتایی است که خیلی گزاف است و مردم ما هموطنای ما بیشتر بابت درمان و موضوع خاص به پاکستان مراجعه میکنن، هزینه خیلی اضافی شدن.
مسئولان شرکت هوایی خصوصی کامیر به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. دلیل و انگیزه دقیق این افزایش قیمت هنوز مشخص نیست. با این حال پس از افزایش انتقادات عمومی، بخت الرحمن شرافت رئیس عمومی شرکت هوایی آریانا در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که تا زمان باز شدن گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک قیمت تکت شرکت های کامیر و آریانا افغان هوایی شرکت $140 آمریکایی تعیین شده است. او از مردم خواسته است که تکت هایشان را بیشتر از قیمت تعیین شده از طریق شرکت های سیاحتی خریداری نکنند. در وبسایت شرکت هوایی خصوصی کامیر اما قیمت یک تکت اقتصادی پرواز یک طرفه از کابل به اسلام آباد با تاریخ های 23 و 24 اکتبر تا $430 آمریکایی و با تاریخ 26 و 27 اکتبر تا $475 آمریکایی مشخص شده است. هرچند شکایت های از بلند بودن نرخ شرکت های هوایی آریانا نیز از سوی برخی شهروندان افغان مطرح شده، اما در وبسایت نشان می دهد که قیمت یک تکت اقتصادی یک طرفه از کابل به اسلام آباد با تاریخ 28 اکتبر 9297 افغانی تعیین شده است. این مشکلات پس از آن به میان آمده که به دلیل درگیری های اخیر در هفته گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، پاکستان همه مسیرهای رفت آمد به شمول ترخم و اسپین بولدک را برای هر گونه رفت آمد مسافران و اعمال تجارتی مسدود کرد. هرچند بعداً مقامات دو طرف در دوحه پایتخت قطر روی آتش بس توافق کردند و امیدواری ها بر این است که اکنون راه ها باید برای هر گونه رفت آمد بازگشایی شود، اما تاکنون خبری از باز شدن گذرگاه ها نیست. قابل ذکر است که پیش از این نیز چندین بار پاکستان به دلایل مختلف گذرگاه ها به افغانستان را مسدود کرده است که این مسئله سبب ایجاد مشکل به مسافران به ویژه بیماران شده است و در این حال شرکت های هوایی تکت هایشان را نیز چند برابر افزایش دادند. مردم از حکومت طالبان می خواهند تا در همچو حالات از فعالیت شرکت های هوایی نظارت و کنترل جدی کرده و مانع بلند رفتن قیمت تکت این شرکت ها برای مردم شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از کارکنان زن در سازمان ملل متحد و چند نهاد بین‌المللی بشردوستانه میگویند که اخیراً به دلیل تشدید محدودیت‌های کاری از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادند و یا هم از رفتن به محلات کارشان منع شدند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه روند کمک رسانی به نیازمندان به خصوص برای زنان مختل شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک کارمند زن در یکی از ادارات سازمان ملل متحد در شرق افغانستان میگوید که محدودیت‌های کاری آنان بسیار شدید شده است. به گفته او این مسئله هم کارهایشان و هم روند کمک رسانی به نیازمندان را با مشکل مواجه کرده است. او به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اداره و آدرس دقیق کاریش در گزارش ذکر شود. بر رادیو آزادی گفت که حتی اکنون مجبور شدند از خانه کار کنند.
بخشی که من در آن کار می کنم مربوط به توانمندسازی اقتصادی زنان است. بیشتر زنان تحت پوشش ما بی سرپرست و بیوه هاند. اما چند روز است که به کارکنان زن اجازه رفتن به مناطق کاری و ولسوالی ها دادن نمی شود. آنها می گویند فعالیت زنان باید به طور کامل متوقف باشد و ماموران حکومتی اجازه نمی دهند که و ساحات برویم.
او میگوید که حالا حامیان مالی کمک های مالیشان و اداره آنها را قطع کردند. یک کارمند زن دیگر از یک نهاد بین المللی کمک رسان هم همین شکایت را مطرح می کند و از جامعه بین المللی می خواهد که صدای آنان را برای بهبود وضعیت بشری افغان ها بشنود. او نیز به شرط ذکر نشدن نام و نام ادارهش به رادیو زودی گفت:
در اینجا زنان فقط می توانند در بخش های صحی یا بشر دوستانه کار کنند، اما آن هم با محدودیت ها و مشکلات فراوان. به کار زنان نیاز زیادی وجود دارد، زیرا زنان نسبت به مردان بهتر می توانند به سایر زنان نیازمند خدمات ارائه کنند. چون جامعه ما سنتی است، زنان با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما اگر به زنان اجازه کار داده نشود، این تنها بر آزادی فردیشان تاثیر نمی گذارد، بلکه بر اقتصاد، پیشرفت و سلامت جامعه نیز اثرات منفی خواهد گذاشت.
همچنان یک کارمند زن مربوط به یکی از مؤسسات بین المللی مرتبط با یک اداره دیگر سازمان ملل متحد در ولایت غزنی گفت که پیشتر با یک اداره در بخش رسیدگی به بیجا شدگان در حوزه شرقی کار میکرد، اما به گفته او به دلیل محدودیت های طالبان نهاد مربوطه نتوانست پلانهایش را اجرا کند و در نتیجه حامیان مالی بودجه را قطع کردند و آنان بیکار شدند. او نیز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو زودی گفت:
دیل عمل چی دوی مونت اجازه ور نکلا دونر و چکچیر دوی جنکیان نپیدی کارتا مونگال کانسرم کار نکو.
قبلن به خاطر همین مشکلات که حکومت به زنان اجازه کار نمیداد، آمیان مالی گفتند اگر به زنان اجازه ندهند با مردان هم کار نخواهند کرد. سپس پروژه های ما متوقف شد و دفتر تعطیل شد. من در خانه ماندم و تنها تامین کننده مالی خانواده‌ام بودم که درآمد قطع شد. مجبور شدم برای یک پست در ولایت غزنی که مربوط به دفتر ما بود درخواست کنم و قبول شدم، اما بعد برایم بسیار سخت شد که بین خانه و آن محل سفر کنم، چون در مسیر مشکلات وجود دارد و بدون محرم اجازه نیست.
بله محرم اجازه نیست.
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ نداد، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده ای را بر آموزش دختران و زنان و مشارکت های اجتماعی و سیاسی آنان وضع کرده و آنان را از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم کرده است. این در حالی است که نهادهای مانند دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا بارها از وخیم‌تر شدن وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممنوعیت کار کارکنان زن یکی از دلایل عمده کاهش بودجه از سوی کمک کنندگان بین المللی است. قابل ذکر است پس از آن که حکومت طالبان در دسامبر 2022 اشتغال زنان در نهادهای غیر دولتی را ممنوع ساخت، بسیاری از کشورها و نهادهای امدادی بین المللی کمک‌هایشان به افغانستان را کاهش دادند یا کاملا متوقف کردند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام موجب کاهش امنیت غذایی میلیون ها نفر و نیز کاهش خدمات بهداشتی و آموزشی در افغانستان شده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. برنامه جهانی غذا هشدار داده که گرسنگی در افغانستان در حال تشدید است. WFP بعد در صفحه ایکس خود نوشته که به دلیل کاهش بودجه تنها میتونند به بخش اندکی از نیازمندان در زمستان پیشرو در افغانستان کمک کنند. جزئیات بیشتر را بشنوین.
برنامه جهانی غذا WFP نسبت به تشدید گرسنگی در افغانستان هشدار داده است. این برنامه در صفحه ایکس نوشته که میزان سوء تغذیه نیز در این کشور به سرعت رو به افزایش است. با این حال برنامه جهانی غذا تاکید کرده که به سبب کاهش بودجه تنها قادر است از بخش محدود از نیازمندان پشتیبانی کند. WFP افزوده که این برنامه پیش از فرارسیدن زمستان به حمایت فوری نیاز دارد. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که به کمک های فوری غذایی ضرورت دارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بسیار با مشکل ما همه پول چیزا پیدا میکنیم، اینم یک بوجیار یا یک سیر بوره و یک روغن و گاهی وقتی که نمیتونیم کار نیست، زندگی بسیار خراب است، به خاطر از این کاربار نیست اصلا. هر جای سیل کنی مردم دچار مشکل است. وقتی که عاید نداشته باشی،
همچنان یوسف باشنده ولایت بلخ میگوید که دو کودک مبتلا به سوی تغذیه دارد و نمیتواند به آنان به گونه مناسب رسیدگی کند.
ما کلینیک مراجعه میکنیم بازم و چیزایی که به اطفال میته دیگه یک روز میتن یک روز نمیتن دیگه مشکلات هست دیگه ماش ممکن است دیگه رسیدگی برشون نمیشه دیگه اون موادایی که کلینیک میته به ما متواترا نمیرسه.
این در حال است که 5 روز پیش از این برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده بود که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که به خاطر کاهش کمک‌های بشر دوستانه در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارد و 14 میلیون تن در این کشورها با قحطی یکان فاصله دارند. در گزارش این برنامه که چهارشنبه 15 اکتبر منتشر شد آمده که در افغانستان نزدیک به 9.5 میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند. موضوعی که برنامه جهانی غذا از آن ابراز نگرانی کرده است زیرا این سازمان گفته که تنها قادر است به 8% از اهداف خود برای پاسخ به نیازهای بشری در زمستان پیش رو برسد. همچنین برنامه جهانی غذا اشاره کرده است که ایالات متحده بزرگترین حامی مالی این سازمان از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمک‌های خارجی خود را به طور قابل توجه کاهش داده است. تام بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 8 اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک‌هایش با برنامه جهانی غذا در یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی‌های مبنی بر این که این کمک مالی به نفع گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است بر اساس یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورده است. گفتنی است که به دنبال محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان افغان در اداره‌های غیر دولتی که در دسامبر 2022 از سوی حکومت طالبان اعلام شد، بسیاری از کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را کاهش داده یا قطع کردند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام باعث شده میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان با کمبود غذا، خدمات صحی و آموزشی مواجه شوند. 2 هفته قبل نیز پارلمان اروپا در اعلامیه گفت که سیاست‌های طالبان به ویژه در بخش وضع محدودیت‌ها بر زنان و کاهش قابل توجه حمایت‌های بین‌المللی کمک کنندگان منجر شده و چالش‌های بشردوستانه پیشروی این کشور را تشدید کرده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی ملل متحد در افغانستان اوچا، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که برنامه خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. با پایان برنامه نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که یک روز پس از برگزاری جشن دیوالی یا روشنی در هند، دهلی در لیست یک از آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفته.
شهر دهلی پایتخت هند به عنوان آلوده ترین شهر جهان شناخته شد. بر اساس فهرست که سه‌شنبه 21 اکتبر از سوی وبسایت بین المللی IQ Air منتشر شد، دهلی در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفت. همچنین شهر ممبئی مقام 5 و کلکتا مقام 8 این فهرست را به خود اختصاص دادند. این در حال است که هند دوشنبه 20 اکتبر جشن فستیوال روشنی یا دیوالی را برگزار کرد، جشنی که در آن نه تنها سراسر کشور چراغان بود بلکه مردم تا نیمه های شب آتش بازی کردند. افزایش استفاده از وسایل آتش بازی و آتش روشن کردن در سطح شهر یکی از عوامل اصلی شدت گرفتن آلودگی هوا در دهلی گزارش شده. پیش از این استر محکمه هند به دلیل نگرانی از افزایش آلودگی هوا دستور داده بود که مردم در دیوالی امسال از وسایل آتش بازی استفاده نکنند، اما بسیاری از شهروندان این دستور را رعایت نکردند. کرناتا، یک باشنده دهلی، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که جشن دیوالی بدون آتش بازی لذت ندارد. او میگه واضح است که کار آلودگی ایجاد خواهد کرد، اما یا میدونید که تنها جشنواره چراغ‌ها با استفاده از آتش بازی است که ما از آن لذت میبریم؟ به همین دلیل 3 روز جشن برگزار میکنیم و مخصوصا در روز دیوالی بدون استفاده از آتش بازی نمیتوانیم از این جشن لذت ببریم. در فهرست 10 آلوده ترین شهرهای جهان، شهرهای لاهور و کراچی در پاکستان به ترتیب مقام های دوم و چهارم و شهرهای تاشکند در ازبکستان، دوحه در قطر، کانبرا در استرالیا و جاکارتا در اندونزیا نیز در میان ده شهر آلوده جهان جای دارند. کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که آلودگی هوا در این شهرها می تواند تاثیرات جدی بر سلامت مردم به ویژه کودکان و سالمندان داشته باشد و نیازمند اقدامات فوری می باشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 13 درسیتان در فصل 9 کیمیای سنف 11. خب شاگردان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما ولای چی صحبت کرده بودیم؟ ولای تجزیه برقی صحبت کرده بودیم که تجزیه برقی چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما گفتیم عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکردیم؟ الکترولیز یاد میکردیم. و عملیه انرژی کیمیایی در امی عملیه الکترولیز چی میشد شاگرد عزیز؟ انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل میشد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما چی است شاگرد عزیز؟ فلزات. فلزات شاگرد عزیز از صفحه چند تا چند است؟ امروز درس ما از صفحه 162 الا 172 کتاب شما رو در بر میگیرن. در اول میایم بالای فلزات که فلزات چی است. خب شاگردای عزیز، به صورت عموم ما گفتیم که عناصر که از به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده، آن ایده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت در درون به نام چی یاد میشه؟ به نام فلزات یاد میشه. در مورد فلزات شاگردای عزیز، ما در کیمیای فصل دوم کیمیای صنف هشتم بسیار زیاد معلومات مفصل خواندیم. حال شاگردان عزیز، میایم بالای ازی که چطور ما میتونیم با کدام طریقه ها فلزات را به دست بیاریم. فلزات شاگردان عزیز در کالک که هستن جلای فلزی داره، بیشتر آنها که هستن جامد و کریستالی هستن که قابلیت تورق و سیم ساختن نداره. مثلا شاگرد عزیز، ما میبینیم که از طلا و رقه های بسیار نازک ساخته میشن. کشه این نور همچنان میتونه از آنها چی کنه؟ عبور کنه. یعنی به حد نازک است که ما میتونیم حتی ببینیم کشه این نور از آنها عبور میکنه. و از 1 کیلوگرم پلاتین به اندازه طول خط استوا ما میتونیم سیم بساتیم. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که قابلیت تورق و سیم ساختن را داره. فلزات بخش مهم خون هموگلوبین دارای چی است شاگرد عزیز؟ دارای آهن است. آهن چی است؟ یک فلز. و در ترکیب بیشتر از 150 مرکب حیاتی بدن انسان چی سهم داره؟ جست سهم دارم. در کل که از شاگرد عزیز، فلزات به شکل ترکیبی در طبیعت پیدا میشن که طریقه خالص ساختن و به دست آوردن آن را چی میگن؟ متالوژی میگن. یعنی چی شاگرد عزیز؟ طریقی که ما در آن بتانیم فلزات را به دست بیاریم به نام چی یاد میشه؟ میتالوژی. میتالوژی که از شاگرد عزیز 3 مرحله داره. اولی تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی فلز، دوم استحصال فلز و سوم تصفیه فلز. در اول میایم بالای تهیه کردن سنگ معدنی که ما چطور میتونیم سنگ معدنی را تهیه کنیم. کار ابتدایی که در مورد تهیه نمودن سنگ‌های معدنی می‌کنیم این است که آنها را از مواد اجنبی جدا می‌کنیم، مانند چی؟ مانند خاک و مینرال‌های سیلیکاتی که به نام چی یاد میشن؟ ناخالص یاد میشه. روش ساده آن عبارت از شناورسازی بوده که ابتدا سنگ معدنی را میده می‌کنه و در آب می‌اندازه، سپس نیل و شوینده‌های دیگر را در آن چی می‌کنیم؟ علاوه می‌کنیم که در این صورت اطراف سنگ معدنی را چی احاطه می‌کنه شاگرد عزیز؟ تیل احاطه می‌کنه و برای آب شناور میشه. زمانی که اینها برای آب شناور شد، امین و خلصی ها که از شاگرد عزیز در پایین ظرف تنشین میشه و سنگ‌های معدنی مثل قیماق شیر در سطح بالای آب چی میشه شاگرد عزیز؟ جمع میشه و آهن از آنها جدا میشه. روش فیزیکی دیگر هم از برای جدا کردن سنگ‌های مدنی از ناخالصی ها که آنها را چی میکنه شاگرد عزیز با وسیله مغناطیس یا آهنربا ما میتونیم اینها را جدا کنیم. مثلا شاگرد عزیز سنگ‌های مدنی آهن و مرکبات کوبالت، فیر و مگنیتیت را میتونیم از ناخالصی ها توسط آهنربا جدا کنیم. حال شاگرد عزیز میایم به تهیه نمودن فلزات که ما چطور میتونیم فلزات را تهیه کنیم. در کل که از شاگرد عزیز فلزات در مرکبات خودش که از همیشه نمبر اکسیدشن چی را داره؟ مثبت را داره. و همچنان ما میتونیم که فلزات را توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط پارسه ارجاشی کنیم تهیه کنیم. در ابتدا ماده مینرالی را مثلا به طور مثال کربونیت ها یا سلفایت ها را حرارت میدیم و بعد از آنها را چی میکنیم؟ ارجاع میکنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا کلسایت ببینین که اینها را چی میکنیم؟ حرارت میدیم. در نتیجه حرارت که از کلسیم اکساید و کربون دی اکساید به دست میاد که ما تونستیم در اینجا چی کنیم؟ فلزات را تهیه کنیم. مثلا شاگردای عزیز سرب سلفاید ببینین که همراهی اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه سلف اکساید سرب و همچنان چی را به دست میاریم؟ سلفر دای اکسایده که در اینجا همچنان شاگرد عزیز مشی کردیم توسط حرارت فلزات را ارجاع کردیم. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میاییم بالای ارجاع اکساید های فلزات به طریقه کیمیایی. در روش که ما شاگرد عزیز بخواییم اکساید های فلزات را به روش کیمیاوی ارجاع کنیم، در اینجا شاگرد عزیز اکساید های فلزات الکتروپوزیتیف ضعیف را و حرارت بلند توسط فلزات الکتروپوزیتیف قوی چی میکنیم؟ ارجاع میکنیم. مثلا شاگرد عزیز شما فلز تنگستن که در گروپ های برق استعمال میگرده میتوانین توسط چی شاگرد عزیز؟ میتوانین کمی اکساید فلز تنگستن را توسط هیدروژن مولکولی ارجاع کنین. ببینین در اینجا در مدل میبینین که چی شاگرد عزیز فلز تنگستن را همراه چی هیدروژن مولکولی تعامل میکنه، در نتیجه تعامل عملی ارجاع صورت میگیره و امی فلز تنگستن که شاگرد عزیز به طور خالص به دست میاره همراه چی؟ همراه آب که در این طریقه ماشی کردیم شاگرد عزیز الکتروپوزیتیف ضعیف که فلز اکساید چی بود شاگرد عزیز؟ تنگستن بود، توسط الکتروپوزیتیف قوی آنها را چی کردیم؟ ارجاع کردیم که همراه چی بود؟ هیدروژن مولکولی ای را ارجاع کردیم و بالاخره ما چی شد شاگرد عزیز؟ فلز را تهیه کردیم و همراه آب به دست آوردیم. همچنان شاگرد عزیز در ارجاع مرکبات فلزات توسط برق ما میتونیم فلزات الکتروپوزیتیف قوی را مانند آلومینیوم، مگنیزیم و سدیم اکساید ها یا هالاید های آنها را چی کنیم؟ ذوب کنیم و جریان برق از مذابه های آنها عبور بدیم. مثلا شاگرد عزیز در اینجا فلز اکساید را میبینین که چی میکنه شاگرد عزیز؟ اینها که هستن تعامل میکنه و بعد از تعامل که شاگرد عزیز فلزات آنها در کجا جمع میشه؟ در کتود ها جمع میشه. ببینین که اینجا زمان بعد از تعامل فلزات در کتود جمع شد و اکسیژن در کجا؟ در آنود ها. همچنان در کلوراید های فلزات میبینین که در اینجا هم باز فلزات که از شاگرد عزیز در کتود جمع میشه و کلورین که از شاگرد عزیز در کجا؟ در آنود جمع میشه. اکساید های آهن را توسط چی شاگرد عزیز؟ معمولا توسط کربن ارجاع میکنه. خب شاگرد عزیز با امیده که تالی این مرحله را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای تصفیه فلزات. فلزات که شاگرد عزیز توسط عملی ریدکشن به صورت کامل تصفیه شده نمیتونه، پس از ما به خاطر تصفیه فلزات از سه روش دیگه استفاده میکنیم که روش اول تقطیر، دوم تجزیه برقی و سوم تصفیه صحاوی است که توسط اینها ما میتونیم فلزات را چی کنیم شاگرد عزیز؟ تصفیه کنیم. مثلا شاگرد عزیز در تقطیر چی میکنن؟ در عملی تقطیر که از فلزات که دارای نقطه غلیان پایین است آنها را توسط تقطیر تدریجی جدا میکنه که یک روش شناخته شده روش موند که به نام پروسه جداسازی نقل توسط کربن دی اکساید یاد میشه با کار میره. مثلا شاگرد عزیز توسط اینها اینا میتونن که این فلزات تقطیر کنه و تصفیه فلزات انجام بده. روش دومی که شاگرد عزیز تجزیه برقی است. در این که از شاگرده عزیز خالص ساختن فلزات چی میشه؟ به خاطر عزیزی که فلزات خالص بسازه الکترولایز میشن فلزات، مثل از مخلوط فلزات دیگر، مثلا شاگرده عزیز از مخلوط جست، از مخلوط آهن و از مخلوط دیگر مواد توسط تجزیه برقی اینها را چی میکنه؟ به دست بیاره. مثلا شاگرده عزیز مثل خالص به حیث اناد و مثل خالص به حیث کتود چی میکنه شاگرده عزیز؟ عمل میکنه که در چی از شاگرده عزیز؟ در اینجا در ظرف استحصال مثل ظرف الکترولیز به کار برده میشه و در اثر جریان برق شاگرده عزیز فلزات فعال که با مثل مخلوطن در اناد اکسیدایز میگرده و بالاخره آنها میتونن شاگرده عزیز چی است؟ در توسط تجزیه برقی فلزات را چی کنه؟ تصفیه کنه. و سوم هم شاگرده عزیز تصفیه صحاوی است. در تصفیه صحاوی که شاگرده عزیز فلزات را از روش تصفیه صحاوی چی است شاگرده عزیز؟ زیادتر به دست میاره، چون این طریقه بهتر از طریقه های دیگر است. در این روش که شاگرده عزیز میله های ناخالص فلزات را داخل سیم برقی مرپیچ میکنه که حرارت این سیم بسیار زیاد است و فلز را چی میکنه؟ ذوب میکنه. این طریقه که از شاگرده عزیز ما میتونیم 99.99% فلز خالص را چی کنیم؟ به دست بیاریم. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فلزات گروپ اول اصلی. عناصر گروپ اول اصلی را به نام فلزات القلی هم یاد میکنه و خاطر که شاگرده عزیز از هایدریشن اکساید های آن قلابی های بسیار قوی تشکیل میشه. ساختمان قشر خارجی آن که از INS است که در آن N که از نمبر پریودشان را مشخص میکنه. این عناصر که از شاگرده عزیز معمولا از پریود دوم با لیتیم شروع میشه و با پریود هفتم ختم میشه. قسمی که شاگرده عزیز شما میبینین در فلزات گروپ اول خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر گروپ اول اصلی تابع میل الکترون دهندگیشان است. تمام عناصر این گروپ در قشر خارجی خود دارای یک الکترون بودن و ولنس های آنها که از شاگرده عزیز یک است. تمام عناصر گروپ اول که از اکسیدی شده به همین خاطر شاگرده عزیز هیچ یک از آنها در طبیعت به شکل خالص پیدا نمیشه. ما میتوانیم آنها را توسط ارجاع شونده های قوی یعنی از دیگر مواد یعنی مواد ناخالص چی کنیم؟ جدا بسازیم. فلز خالص این گروپ را میتونیم به اساس الکترولیز نمک های مربوطشان به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ سودیم. که سودیم چی است؟ عناصر سدیم در گروپ اول و در پریود سوم قرار داره. یعنی چی؟ یعنی از عناصر گروپ اول است که در گروپ خویش عناصر فلزی فعال کیمیایی و درجه 3 است. نسبت فعال بودن سدیم که از در طبیعت به شکل آزاد یافت نمیشه. مرکبات سدیم عبارت از چی است شاگرده عزیز؟ سدیم کلوراید که در آب بحر به شکل احجار نمکی و در ترکیب قشر زمین موجود میباشه. منابع دیگر آن شوره چیلی، سودای آش، سودای نان و نمک گلاور است که مینرال های مهم آن را میتونیم کریولایت، بوریکس و الابایت را به دست بیاریم. شاگرده عزیز تمام اینها که است در کتابتون موجود است در صفحه 169. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی ما، با امیده که درس را یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که چی است شاگرده عزیز؟ میگه فلزات را تعریف کنین. خب شاگرده عزیز شما درباره فلزات معلومات دارین که عناصری که هدایت خوب برقی را داره و حرارت دارن به نام چی میشه؟ فلزات. همچنان گفتیم که فلزات جلای فلزی داره، بیشتر آنها جامد و کریستالی است و قابلیت تورق و سیم ساختن داره. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان فلزات را به چند طریقه میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان فلزات را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ اول طریقه هایش میگین، دوم چطور میتونیم او را به دست بیاریم؟ در درس آینده شاگرد عزیز بالای کلسیم صحبت میکنیم که کلسیم چی است و چی مواردی نداره. خب شاگرد عزیزی بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار دارمون باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایی. تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 13 در فصل 9 کیمیای 12. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب عزیزان، در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای الدیهاید ها. الدیهاید ها شاگرد عزیز مشتقات اکسیژنی چی بود؟ هیدروکربن ها بود که گروه وظیفوی کربونل یک اتم هیدروژن هیدروکربن ها را تعویض کرده بود. خب شاگرد عزیز، گروه وظیفوی در الدیهاید ها نیز گروه چی بود؟ کربونل، که یک الکترون ولانسی آن به هیدروژن و الکترون ولانسی دومی آن به بقیه عضوی چی بود؟ وصل بود. فرمول عمومی الدیهاید های الیپاتیک چی بود شاگرد عزیز؟ CnH2n و چی شاگرد عزیز؟ O. در کل شاگرد عزیز، مولکول های قطبی الدیهاید ها نسبت به مرکبات غیر قطبی که کتله مولکولی آنها با همدیگر نزدیک بود و استثنای الکل ها دارای نقطه غلیان چی بود شاگرد عزیز؟ بلندتر. همچنان شاگرد عزیز، در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد در اتاقی بود، فرم الدیهاید ها در حالت گاز و همچنان الدیهاید هایی که دارای 2 الی 12 کربن داشت در حالت مایع و بلندتر از آن در حالت چی پیدا می شد؟ جامد. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کیتون ها صحبت میکنیم که از صفحه 155 الی 159 در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره کیتون معلومات دارین که کیتون چی است شاگرد عزیز؟ کیتون ها که از شاگرد عزیز در کل ما میگیم که یک گروپی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربونل به یک اتم کربن وصل است. در آن شاگرد عزیز، فرمول عمومی کیتون ها که از شاگرد عزیز R رابطه CO رابطه چی از شاگرد عزیز؟ R است. در کل ما میتونیم بگوییم که در مرکبات که گروپ وظیفوی کربونل که است با دو بقیه الکایل شاگرد عزیز وصل باشه، این نوع مرکبات به نام چی یاد میشه؟ به نام کیتون ها. خب شاگرد عزیز، در کل که از الدیهاید ها و کیتون ها که از شاگرد عزیز فرمول یکسان داره که ایزومیر یک دیگر است. مثلا شاگرد عزیز، اسیتون و پروپانول را ببینین شاگرد عزیز که یکشان چی است؟ کیتون است و دیگه چی است شاگرد عزیز؟ الدیهاید است. ببینین شاگرد عزیز اینها که هستن چی هستن؟ ایزومیر هم دیگه هستن. اسیتون چی است؟ یک کیتون و همچنان پروپانول که است چی است؟ یک الدیهاید. خب عزیزان، حالا میایم بالای نامگذاری کیتون ها. در کل شاگرد عزیز، در نامگذاری معمولی که از شاگرد عزیز گروپ های الکایل یا هم شاگرد عزیز گروپ های ارین که است به طور جداگانه ما میتونیم آنها را نوشته کنیم. در صورت که شاگرد عزیز ای بقیه ها مشابه باشد، کلمه دای به شکل پیشوند به آنها چی میشه؟ اضافه میشه و بعد از او کلمه کیتون را نوشته میکنیم. مثلا شاگرد عزیز، میتایل پینایل کیتون را ببینین شاگرد عزیز. در اینجا که از شاگرد عزیز شما میبینین که بقیه چی است؟ میتایل از شاگرد عزیز. بعد از او ما فینایل نوشته میکنیم، چون چی از شاگرد عزیز؟ به بنزین بقیه وصل است و بعد از او چی نوشته میکنیم؟ کیتونه. و یا هم شاگرد عزیز، دای میتایل کیتونه نوشته میکنیم. ببینید شاگرد عزیز، دو بقیه یکسان میتایل داره، به همین لحاظ برش نوشته میکنیم دو میتایل کیتون. و همچنان ایتایل میتایل کیتونه ببینید شاگرد عزیز که در یک بقیه آن چی است؟ ایتایل است و در یک بقیه دیگر آن چی است؟ میتایل. و بعد از او چی است شاگرد عزیز؟ خود کیتون است. در این صورت ما نوشته میکنیم که ایتایل میتایل چی؟ کیتون. خب عزیزان، در نامگذاری آیوپک که هست چطور ما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم؟ در نامگذاری آیوپک که از قسمی که قبلا شاگرد عزیز ما خوانده بودیم، زنجیر دراز را چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. و بعد از اونم گزاری را شروع میکنیم. نمبر گزاری را از کجا آغاز میکنیم شاگرد عزیز؟ از انجام زنجیر آغاز میکنیم که گروپ کاربونیل کوچکترین نمبر را به خود چی میکنه؟ اختیار میکنم. در این صورت شاگرد عزیز در اول نمبر کربن هایی که موازی به آن نسب است نوشته میشه و بعد از آن نام های چی موازی ذکر میشه که به همان کربن چی است در ارتباط است. پس از این شاگرد عزیز ما می توانیم نام چی را بگیریم شاگرد عزیز؟ طویل ترین زنجیری که امی کربنل چی است شاگرد عزیز تشکیل داده. در اخیر که از شاگرد عزیز حرف ای را به نام هیدروکربن مربوطه آن چی است شاگرد عزیز با او این ای تعویض میکنیم. ببینیم شاگرد عزیز در اینجا دو پروپان هونه ببینین شاگرد عزیز دو دانه چی است شاگرد عزیز بقیه پروپان با آن وصل است و بعد از او شاگرد عزیز ما میبینیم که چی است با پروپان چی کردیم ایش تبدیل با او این ای کردیم. یا دو پنتان هونه ببینین شاگرد عزیز در اینجا هم زنجیر طویل ما چی است پنتان بعد از او شاگرد عزیز در کربن دوم با آن چی است بقیه وصل است پس دو پنتان هون میشه شاگرد عزیز و همچنان شاگرد عزیز دو دو دائمی تایل سه پنتانون ببینین شاگرد عزیز در اینجا چی است؟ زنجیر طویل ما چی است شاگرد عزیز؟ پنتان بعد از دو در کربن دوم که از دو دانه بقیه برش وصل است که چی است شاگرد عزیز؟ دو دانه بقیه می تایل است و همچنان در کربن سوم که از شاگرد عزیز چی است شاگرد خود کیتون است پس در اینجا ما در آخر پنتان چی است؟ ایش با او این ای تبدیل می کنیم. خب عزیزان با امید که شما نامگذاری به اساس طریقه آیپک را هم یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز می آییم به خواص فیزیکی کیتون ها. در کل که از شاگرد عزیز کیتون ها معمولا مایعات بیرنگی هست که در اتاق حرارت قابل تبخیر هست. برخی کیتون ها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشه. بس مثلا شاگرد عزیز اسیتون را در نظر می گیریم که ساده ترین کیتون ها است. اسیتون یک مایع بیرنگ است و در اتاق حرارت براحتی می تواند تبخیر شود. کیتون ها که از شاگرد عزیز خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل ساختار کیمیایی و گروپ کربونیل آنها چی میشه ایجاد میشه. خب شاگرد عزیز بیشتر کیتون ها مایع چی است بیرنگ که در اتاق حرارت اتاق چی است قابل تبخیر. همچنان کیتون ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به الدهاید ها داره. به عنوان مثال شاگرد عزیز اسیتون در نظر میگیریم که نقطه جوش آن 56 درجه است. کیتون ها در آب حل میشه به خاطر که کیتون ها چی است شاگرد عزیز گروپ کربنل که از قادر به ای است که رابطه های هیدروژنی را با آب چی کنه برقرار کنه. همچنان بسیار از کیتون ها چی است بوی خاص داره. برای مثال مثلا اسیتون را ببینین در نظر بگیریم که بوی چی است بسیار تند و تیز داره. خب عزیزان و همچنان ما میتونیم در اینجا کثافت کیتون ها رو در نظر بگیریم که معمولا کثافت کیتون ها از آب کمتر است. قسمی که شاگرد عزیز در بیشتر موارد سبکتر است چی هستن از آب. خب شاگرد عزیز ای بود خواص فیزیکی کیتون ها. حالا میایم بالای خواص کیمیایی. معمولا شاگرد عزیز در گروپ کربنل که از کیتون ها اتم هیدروژن چی است در آنها موجود نیست. به همین لحاظ شاگرد عزیز به حیث عامل ارجاع کننده معمولا چی میکنه فعالیت کرده نمیتونه. این مرکبات که از شاگرد عزیز میتونه در تعاملات ارجاعی به حیث عامل اکسیدشن فعالیت کنه. اگر کیتون ها مدت زیاد در موجودیت اکسیدانت های قوی حرارت داده شد و زنجیر کربنی آنها چی میشه؟ قطع میشه. زمانی که زنجیر کربنی آنها قطع شود در نتیجه تیزاب عضوی تبدیل میشه و یا هم به طور کامل چی میشه شاگرد عزیز؟ تجزیه. خب شاگرد عزیز حال میاییم به عنوان بعدی ما که عنوان بعدی ما چیست؟ خب شاگرد عزیز آیا تا حال درباره استحصال کیتون ها معلومات دارین؟ در کل شاگرد عزیز ما از اکسیدشن الکل های دومی میتونیم چی را به دست بیاریم؟ کیتون را. خب شاگرد عزیز کیتون های حاصل شده از الکل چی از شاگرد عزیز دارای نقطه غلیان بسیار پایین است. از این سبب کیتون ها به حالت بخارات چی میشه؟ معمولا استحصال میشه. و همچنان شاگرد عزیز اگر الکل دومی دیهایدشان شود باز هم ما میتونیم چی را به دست بیاریم؟ کیتون ها را. و همچنان ما میتونیم از تعامل جمعی آب و فامیل اسیتلین همچنان میتونیم چی را کیتون را به دست بیاریم. خب عزیزان، این بود استحصال کیتون ها که میتونستیم ما بسیار طرف او را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، آلمیاییم به اسیتون. آیا شاگرد عزیز میفهمین که اسیتون چیست؟ اسیتون که از شاگرد عزیز یکی از ساده ترین و شناخته شده ترین کیتون ها از که فرمول کیمیاوی آن CH3COCH3 از شاگرد عزیز. این ترکیب به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیاوی خاص خود کاربرد های بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد. اسیتون به طور طبیعی در بدن انسان و در برخی گیاهان وجود دارد. و همچنان شاگرد عزیز، اسیتون که از در کال یک مایع بیرنگ فرار و قابلیتی است، اشتعال است و همچنان نقطه جوش اسیتون حدود 56 درجه است که در آن را در چیست شاگرد عزیز در محلول ها بسیار چیست بسیار به شکل فرار می باشه. شاگرد عزیز، همچنان کثافت اسیتون ها که از حدود 0.79 گرام بر سانتی متر مکعب است که کمتر از چیست از آب. و همچنان شاگرد عزیز، اسیتون که از بوی تند و مشخص داره که در آن بسیار از محصولات شناخته شده می باشه. خب شاگرده عزیز، در کل ما میتونیم بگوییم که اسیتون به دلیل ویژگی های خاصی که داره شاگرده عزیز کاربرد های گسترده در صنایع کیمیایی، داروسازی، آرایشی و پاکننده های دار داره و از مواد بسیار مهم و پرمصرف در چیز در دنیا. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای استحصال اسیتون که چطور ما میتونیم اسیتون را به دست بیاییم. در اول شاگرد عزیز، ما میتونیم اسیتون را از تقطیر چوب به دست بیاریم. شاگرد عزیز، چی رقم شاگرد عزیز؟ مثلا از محصولات مجموعی تقطیر چوب که شاگرد عزیز 0.5% اسیتون میباشه که میتونیم آنها را به واسطه تقطیر تدریجی به دست بیاریم. و یا هم شاگرد عزیز، اگر ما کلسیم اسیتیت را شاگرد عزیز حرارت بدیم، در نتیجه شاگرد عزیز تجزیه میشه و اسیتون را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، از حرارت دادن کلسیم اسیتیت که از شاگرد عزیز اسیتات خشک اسیتون چی میشه شاگرد عزیز؟ حاصل میشه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که کیتون چیست؟ تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز کیتون یادتان است که چی است؟ خب شاگرد عزیز، کیتون ها که از یک گروه است ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروه کربونیل به یک اتم کربن وصل است و فرمول عمومی آنها R رابطه CO رابطه چی است؟ R. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، اسیتون چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان، نامگذاری کیتون ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای تساب های عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.